سه، یک چیز سیاه. در نشانی نابهیل که هالستد به من داده بود، به پسر پشت پیشخان گفتم که با فیتستفان کار دارم. آنچه از فیتستفان به یاد داشتم، مردی 32 ساله، لاغر و قد بلند با چشمهای خمار خاکستری و دهانی گشاد و مسخره و لباسهای بی سلیقه بود. مردی که تنبلتر از آنچه بود نشان می داد و بیشتر ترجیح می داد حرف بزند تا کار دیگری بکند. به نظر می رسید اطلاعات دقیق فراوانی دارد و درباره همه چیز ایده های ناب بسیاری دارد که نتیجه بخش هم هستند، حتی اگر اندکی بیش از معمول به طول انجامد. 5 سال پیش او را در نیویورک دیده بودم. آن روزها درگیر حل پرونده کلاهبرداری از بیوه‌زنی بودم که دلال جواهرات تقلبی 100,000 دلار از او کلاهبرداری کرده بود. فیتستفان برای کتابش دنبال همان سوژه بود. ما همراه شدیم و نیروهای من را با هم به کار گرفتیم. من بیشتر از او از کار مشترک سرباز می زدم، در حالی که او برای عیاشی بیشتر این طرف و آن طرف می رفت. به کمک او در 2 هفته کار را جمع کردم. 1 ماه و چند هفته‌ای که با هم بودیم صمیمی شدیم تا اینکه من نیویورک را ترک کردم. پسرک میز اطلاعات گفت: آقای فیتستفان میگن برید بالا. آپارتمان او در طبقه 6 بود. از آسانسور که بیرون آمدم او جلوی در ایستاده بود. خدای من، خودت هستی؟ قطعاً. او فرقی نکرده بود. به اتاقی رفتیم که نیمی از آن در اشغال قفسه‌های کتاب و 4 میز بود و فضای اندکی از اتاق را خالی گذاشته بود. مجله‌ها و کتاب‌ها به زبان‌های مختلف، کاغذ‌ها، بریده‌های روزنامه و پوشه‌ها همه جا ریخته بود. درست همانطور که در اتاق او در نیویورک به آن عادت داشتم. روی زمین نشستیم و از بین پایه‌های میزها پاهای من را دراز کردیم و درباره آنچه بعد از نیویورک بر ما گذشته بود حرف زدیم. او بیش از 1 سال بود که به سان فرانسیسکو آمده بود. می گفت به جز آخر هفته‌ها 2 ماهی را در حومه شهر به سر برده است تا نگارش 1 رمان را به پایان ببرد. من 5 سالی می شد که در سان فرانسیسکو بودم. می گفت از سان فرانسیسکو خوشش آمده است، ولی هیچ مخالفتی ندارد که به غرب و سرزمین سرخپوستان برود. پرسیدم: ذوق ادبیت در چه حاله؟ تیز نگاهم کرد و ملتمسانه پرسید: تو که چیزی از من نخوندی؟ نه. این فکر مسخره از کجا به سرت زد؟ تو لحن تو چیزی بود. یه چیز خاص. مثل صدای کسی که نویسنده ای رو به $1,000 خریده. با همچین پدیده زیاد برخورد نمی کنم که به اون عادت کنم. خب یادت میاد یه بار پیشنهاد کردم مجموعی از کتابامو به تو هدیه بدم؟ او همیشه دوست داشت اینگونه صحبت کند. درسته، اما من هیچ وقت جدیش نگرفتم. تو مست بودی. مست شری. شری السا دان. السا رو که یادته. اون به ما تابلوی نشون داد که تازه تمومش کرده بود و تو گفتی که قشنگه. خدای من، به نظرتون آشفته نبود. تو خیلی بی‌حس و حال و راحت حرف زدی و مطمئن بودی که اون از تعریف تو خوشش اومده. یادت میاد؟ اون بیرونمون کرد، اما هر دوتامون منگ بودیم. اما اونقدر جدی نبودی که کتابا رو بیرون ببری. توضیح دادم. ترسیدم اونا رو بخونم و بفهمم و بعد تو احساس اهانت کنی. پسری چینی برای من نوشیدنی سردی آورد. فیتستفان گفت: فکر میکردم اخلاق سگیتو کنار گذاشتی. بله، همینجوری هم جای تو رو پیدا کردم. هالستد گفت که تو ادگار لگتو میشناسی. برقی در چشمان خوابالود و خاکستری او افتاد و در صندلی فرو رفت. پرسید: لگت درگیر چیزی شده؟ چرا اینو میگی؟ نگفتم، پرسیدم. دوباره در صندلیش جا به جا شد، اما برق چشمان خاکستریش نرفت. بیخیال، سعی نکن با من بازی کنی پسرچون. این اصلا روش تو نیست. امتحانش کن و ببین که غرق میشی. لگت درگیر چه مسئله شده؟ ما اینجوری قضیه رو پیش نمیبریم. توی داستان نویسی. نمیتونم اعتماد کنم که از اون چه میگم داستان خودتو در نمیاری. من مال خودمو نگه میدارم تا تو تیکهی خودتو بگی. بنابراین داستان تو نمیچرخه تا با مال من هماهنگ بشه. چند وقتی که اونو میشناسی؟ او گفت به فاصله کوتاهی بعد از این که اینجا آمدم. اون همیشه توجه منو جلب میکرد. چیز مبهمی در اون هست. یه چیز تاریک و جذاب. اون نه سیگار میکشه و نه اهل نوشیدنه. کم میخوره و کم میخوابه. به من گفتن شبی 3-4 ساعت میخوابه. اما از نظر روحی و روانی حواسش کاملا جمعه. این برای تو معنای خاصی نداره؟ از نظر زوال روحی. تو عادت داری فکر کنی من ذاتم به چیزای شگفت‌انگیز علاقه‌مندم. باید بشناسیش. دوستان اون... نه، اون دوستی نداره. شرکای انتخابی اون اونهایین که تو مرزای فضا ساکنن و واضعان و کاشفان ارقامن. کرت دونبار و جبر و مقابله اون. هالدورن‌ها و دود مقدس. لارا جوینز دیوانه. فارنهام. حرفش را قطع کردم و گفتم و تو با کشفیات و توضیحاتی که هیچ چیز توضیح نمیده. امیدوارم گمون نکرده باشی اون چه تعریف کردی کمترین مفهومی برام داشته باشه. خودش را جمع کرد و انگشت‌های لاغرش را میان موهایش برد. حالا یادم اومد. تو همیشه همینجوری بودی. تا دنبال چیزی برای تعریف کردن برات میگشتم به من میگفتی چه خبره. از او پرسیدم اریک کالینسون را میشناسد؟ تایید کرد که او را میشناسد. چیزی درباره او نبود که به درد من بخورد، مگر اینکه او با گابریل لگت نامزد کرده است. پدرش لومبر کالینسون است و اریک رئیس مدرسه‌ای بود، در کار سهام و ورزشکار بود. روی هم رفته پسر خوبی بود. گفتم شاید، اما اون به من دروغ گفت. کار تو مثل ردگیریه؟ فیتستفان پوزخند زنان سر تکان داد. اشتباه گرفتی. یه نفر خودشو جای اون زده. شوالیه بایارد دروغ نمیگه و به علاوه دروغ به قوه تخیل احتیاج داره. تو باید صبر کن ببینم. آیا تو ماجرای تو پای یه زنم در میونه؟ سر تکان دادم. پس درست میگی. فیتستفان مرا مطمئن کرد. معذرت میخوام. شوالیه بایارد هر جا پای زنا وسط باشه دروغ میگه. حتی اگه ضرورتی نداشته باشه و اونو به دردسر زیادی بندازه. این یکی از مراتب بایاردیسمه. کاری در دفاع از احترام یا علایق اون انجام دادن. زنه کی بوده؟ گفتم گابریل لگت. و به او همه ی آنچه را درباره لگت‌ها، الماس‌ها و مرد مردی خیابان گلدن گیت می دانستم گفتم. همچنان که حرف می زدم بر چهرش آثار ناامیدی نشست. حرفم که تمام شد قرید. این خیلی مزخرف کودن. من لگتو در حد دوما فرض می کردم و تو اثر بی ارزشی از او هنری برام رو می کنی. دست از سرم بردار. تو اون الماسای بی ارزشت. اما چشمهایش دوباره برق زد. این ما رو به چیزی می رسونه. لگت ممکنه جنایتکار باشه یا نباشه. ولی به اون چه چیزی بیشتر از یکی دو پنی ناقابل پول بیمه می رسه؟ گفتم میخوای بگی که اون یکی از اون مغزهای متفکره؟ تو روزنامه میخونی. فکر میکنی اون چی باشه؟ سلطان قاچاق مشروبات الکلی؟ رئیس سندیکای بین المللی جنایتکارا؟ سرکرده برده فروشا؟ رئیس باند مواد مخدر یا رئیس باند جل؟ گفت احمق نباش. اون مغز داره و چیزی مبهم در اون وجود داره. چیزی است که نمیخواد رو کنه، اما نباید فراموش بشه. اون تشنه گیج کننده ترین تفکراته. مثل ماهی خون سرده، اما وقتش که برسه بیماری روانیه که بر بدن و اعصابش کنترل داره و آماده است. برای چی؟ اون مغز خودشو با جنون اشباع میکنه، در حالی که خون سرد و معتدل به نظر میرسه. اگه این نفر گذشته‌ای داشته باشه که بخواد فراموشش کنه، ساده تر اونه که مغزشو با بدن و احساساتش تخدیر کنه تا با مواد مخدر. اما فرض کن گذشته نمرده باشه و این فرد ناچار از کنار اومدن با این حریف در زمان حال باشه. عاقلانه تر اونه که اون خودشو غرق فراموشی کنه و بگذاره بدنش قوی و آماده بمونه. این گذشته چی میتونه باشه؟ فیتستفان سرش را تکان داد و گفت: اگه نمیدونم که نمیدونم، تقصیر من نیست. حالا که درگیر قضیه شدی درک کردی که به دست آوردن اطلاعات درباره این خانواده چقدر سخته. تو هیچ وقت سعی کردی؟ قطعاً، من نویسندم. سر و کارم با روان آدم هاست و اون چه در اونها جاریه. چیزی در اون منو جلب میکنه و همیشه احساس کردم از این نظر که اون چیزی از خودش بروز نمیده بی‌دفاعم. راستش تردید دارم لگت نام واقعیش باشه. اون فرانسویه. یه بار به من گفت از آتلانتا اومده، اما ظاهر اون فرانسویه. همه چیزش فرانسویه به جز پذیرش اون. پرسیدم درباره بقیه اعضای خانواده چی؟ گابریل طبیعی نیست، مگه نه؟ فیتستفان با کنجکاوی نگاهم کرد. نمیدونم، این حرفو همینجوری میزنی یا واقعا فکر میکنی اون دیوونه است؟ نمیدونم، اون عجیبه. آدم ناراحتی و گوشاش مثل حیواناته. پیشونی کوچیکی داره و رنگ چشماش از سبز به قهوه‌ای عوض میشه. از اون چی عادت شده؟ تو که به خاطر کنجکاوی مخفیانه من درباره مردم و تلاش هم برای قانع شدن مسخرم میکردی. گفتم ما با هم فرق میکنیم. من بزهکارا رو به زندان میندازم و برای این کارم پول میگیرم. اگرچه این کنجکاوی اونقدر که باید باشه نیست. گفت چه فرق میکنه؟ منم این کارو میکنم تا آدما رو به کاراکترهای کتابام بدل کنم و برای اونا پول بگیرم. گرچه اونقدر که باید باشه نیست. بله، ولی این کار چه فایده‌ای داره؟ خدا میدونه. زندونی کردن مردم چه فایده‌ای داره؟ گفتم گرفتاری‌ها رو برطرف میکنه. آدم ها رو به اندازه کافی زندانی کن و شهرها دیگه مشکلات ترافیکی ندارن. درباره این گابریل چی میدونی؟ اون از پدرش متنفره. لگت اونو ستایش میکنه. این نفرت از کجا اومده؟ نمیدونم. شاید به این خاطره که لگت گابریل رو ستایش میکنه. اعتراض کردم و گفتم دلیل نمیشه. داری ادبی به قضیه نگاه میکنی. درباره خانم لگت چی داری که بگی؟ غذایی مثل غذای اون نخوردی. مثل خونابه است. هیچ عقل سلیمی یه همچین دستپختی نداره. همیشه گیج میشم که اون همسر و دخترشو چی فرض میکنه. گرچه به گمونم اون دیگه پذیرفته که اونها موجودات عجیبی هستن که خودشون درکی از این مسئله ندارن. گفتم اون چه گفتی جالبه، اما هنوز چیز روشنی به من نگفتی. جواب داد نه نگفتم. پسرم همش همین بود. من همه اطلاعات و تصوراتمو بهت گفتم. یه ساله که میخوام درباره لگت چیزی بفهمم، اما هنوز چیز به درد بخوری به دست نیاوردم. اینطور نیست؟ کنجکاوی و مهارتامو تو قانع کردن دیگران میشناسی. اونقدر هست که قانعت کنه اون مرد چیزی رو مخفی میکنه و این کار رو هم خوب بلده. که اینطور؟ نمیدونم. فقط میدونم وقت زیادی تلف کردم و چیز زیادی به دست نیاوردم که کسی رو به زندان بندازم. با شام فردا چطوری یا پس فردا؟ پس فردا بهتره. هولوش ساعت 7. به او گفتم که پیش میایم و بیرون رفتم. ساعت از 5 گذشته بود. نهار نخورده بودم. بنابراین برای خوردن غذا به بلانکو رفتم و از آنجا برای دیدن رینو تینگلی راه افتادم. او را در سیگار فروشی گربر پاگنده در حالی که سیگار بزرگی را در دهان می‌چرخاند و برای سیاهان دیگر 4 نفر از آنان سخنرانی می‌کرد دیدم. بهش میگه برزنگی، داری پاتو از گلیمت درازتر می‌کنی. و من دستمو دراز کردم تا بگیرمش که شانس آورد اونجا نبود و جای پاش 20 متری اونورتر روی سنگ فرش سیمانی مونده بود و داشت برمیگشت خونه. یک بسته سیگار خریدم و او را در حالی که حرف میزد ارزیابی کردم. مردی شکلاتی رنگ بود که کمتر از 30 سال داشت. 180 سانتی قدش بود و وزنش به 100 کیلو می رسید. چشمانش عسلی بودند و بینی کشیده‌ای داشت. لبهای نازک و دهانی گوشتی داشت و جای زخمی سیاه پای لب پایینیش گسترده بود که تا یقه پیراهنش امتداد داشت. لباسهای اسپورت به تن داشت و آنقدری نو بود که معلوم شود. صدای او زیر و سنگین بود و همراه شنوندگانش که میخندید شیشی ویترین را میلرزاند. در حالی که آنها میخندیدند از فروشگاه بیرون رفتم و شنیدم که پشت سرم صدای خندهشان برای مدت کوتاهی قطع شد. در مقابل اینکه برگردم و به عقب نگاه کنم مقاومت کردم. از آنجا به سوی ساختمانی رفتم که او و مینی زندگی می کردند. نیمی از مسیر بلوک را طی کرده بودم که او پهلو به پهلوی من آمد. 7 قدم را پهلو به پهلو رفتیم و من چیزی نگفتم. بعد او گفت تو همون یارویی که این طرف و اون طرف درباره من سوال میکنه؟ بوی شراب ایتالیایی آنقدر تند بود که به مشام برسد. نگاهش کردم و گفتم آره خودمم. با نارضایتی پرسید از جون من چی میخوای؟ به نظر میرسید مایل است بداند. در خیابان گابریل لگت با یک کت قهوه‌ای و کلاه زرد و قهوه‌ای از ساختمان مینی بیرون آمد و به سمت جنوب رفت. سریع راه می رفت و لب پایینش را می گزید. به مرد سیاه پوست نگاه کردم. او هم به من نگاه می کرد. چیزی در چهرهش نبود که نشان دهد گابریل لگت را می شناسد یا دیده است یا چهرهش برای مرد سیاه پوست در برگیرنده نکته‌ای باشد. گفتم چیزی برای مخفی کردن نداری؟ داری؟ چه اهمیتی داری کسی درباره چیزی بپرسه؟ چه فرقی میکنه؟ من همون مردیم که تو میخوای دربارش بدونی. همون مردی که باعث شده مینی از کار اخراج بشه. اون اخراج نشده. استعفا داده. مینی نباید حرفی کسی رو گوش کنه. اون پیش افتادم و گفتم بیا بریم و با اون حرف بزنیم. مینی هرشی در کیمونوی صورتی رنگی که با پرهای زرد شترمرغ تزئین شده بود به یک سرخس میمانست. از اتاق خواب بیرون آمد و چشمهایش با دیدن من گشاد شد. رینو گفت این آقا رو میشناسی مینی؟ بله. نباید لگت ها رو ترک میکردی؟ هیچ کس فکر نمی کنه تو کاری با الماسا کرده باشی. دوشیزه لگت اینجا چی کار داشت؟ گفت دوشیزه لگت اینجا نبود. نمی دونم درباره چی حرف می زنی. ما که می اومدیم از اینجا رفت. دوشیزه لگت رو می گید. فکر کردم گفتید خانم لگت. معذرت می خوام. بله آقا. دوشیزه گابریل اینجا بود. میخواست بدون من به خونه اونها برمیگردم و اون خیلی ناراحت منه. گفتم این که کارتو رها میکنی خیلی احمقانه است. اون حق داره. رینو سیگار رو از دهانش بیرون آورد و با سمت روشن آن به مینی اشاره کرد. قرید تا اونها رو ول کردی؟ تو از اونها دوری میکنی؟ نباید چیزی از کسی بگیری. او دست کرد در جیبش و یک بسته اسکناس بیرون آورد. لازم نیست برای کسی کار کنی. با مینی حرف می زد اما به من نگاه می کرد. دندان طلایش در دهانش برق می زد. دختر مثل برج زهرمار نگاهش کرد. بهش بگو بره رینو. و به طرف من سر برگرداند. صورت قهوه‌ایش برافروخته بود. دلواپس آنکه حرفش باور نشود. آرام گفت رینو اون پولو تو قمار برده آقا. اگه غیر این باشه پرپر بزنم. رینو گفت به هیچ کس مربوط نیست من پولمو از کجا آوردم. پول خودمه. پول خودمه. سیگار را لب میز گذاشت و پولش را برداشت. انگشتش را با زبان پهنش خیس کرد و شروع کرد به شمردن اسکناس‌ها. 20, 30, 80, 100, 200, 300, 400, 850 و 950. همه میخوان بدونن من چقدر گیرم اومده. این پولیه که گیرم اومده. 1170 دلار. همه میخوان بدونن اونو از کجا آوردم. شاید بگم و اگرم دلم نخواست نمیگم. بستگی داره چطور حال کنم. مینی گفت اونها رو تو قمار برده آقا. جایی نزدیک باشگاه هپی دی. بمیرم اگه دروغ گفته باشم. شاید اینطور باشه. رینو هنوز با چشمهای گشاده مرا نگاه میکرد. حالا فرض کن اینطور نباشه. گفتم من تو معما حل کردن خوب نیستم و دوباره مینی را نصیحت کردم که سر کارش برگردد و آپارتمان را ترک کردم. مینی در را پشت سرم بست. همچنان که به سرسرا می رسیدم، صدای خنده مینی و صدای کلفت خندیدن رینو را شنیدم. در داروخانه در پایین شهر، بخش برکلی را در دفتر تلفن جستجو کردم و فقط یک نفر ذیل نام فریمندر بود. به آن شماره زنگ زدم. خانم بگ آنجا بود و رضایت داد فردا مرا ببیند. خانه فریمندر در جاده بالایی دانشگاه کالیفرنیا بود. خانم بگ زن لاغر با استخوان‌بندی درشت بود. موهایش را که چندان خاکستری نبود، دور جمجمه کوچکش جمع کرده بود. چشمهایش خاکستری و دستهایش کار کرده بود. او عبوس و خشک بود، اما آنقدر وراج بود که راحت حرف بزنیم. درباره سرقت گفتم و اینکه سارق کمک داشته است و اعتقاد دارم دست کم کسی به او اطلاعاتی درباره وسایل خانه لگت داده است. خانم پریستلی به من گفته که شما خدمتکار لگت ها بودید و گفت که میتونید به من کمک کنید. خانم بگ شک داشت چیز به درد بخوری برای گفتن داشته باشد که به زحمت رفتن من به خانهش بیارزد. اما ابراز امیدواری کرد که بتواند کمکی کند. او گفت که میخواهد صادقانه حرف بزند و چیزی برای پنهان کردن از هیچ کس ندارد. در شروع موضوع مهمی را به من گفت. چیزهایی گفت که خیلی ربطی نداشت. از پیش او که برمیگشتم این اطلاعات را به دست آورده بودم. خانم بگ از طریق یک بنگاه کاریابی به عنوان خدمتکار در بهار 1921 به استخدام لگت‌ها درآمده بود. ابتدا دختری کمک دستش بود. اما کار زیادی برای دو نفر نبود. بنابراین به پیشنهاد خانم بگ آنها دختر را مرخص کرده بودند. لگت مرد آسانگیری بود و تقریبا همه وقتش را در طبقه بالا جایی که یک آزمایشگاه و اتاقکی برای خواب داشت سر می کرد. او به ندرت از قسمت‌های دیگر خانه استفاده می کرد مگر اینکه قرار می شد بعد از ظهری را با دوستانش سپری کند. خانم بگ از دوستان او خوشش نمی آمد. خانم بگ نمی توانست چیزی درباره آنها بگوید. جز اینکه آنها بی‌پروا و زشت حرف می‌زدند. ادگار لگت از آن قبیل مردها بود که خوبتر از آن هستند که بخواهی چیزی درباره‌شان بدانی. در این حال آنقدر مرموز بود که اعصاب آدم را به هم بریزد. خانم بگ هرگز اجازه نداشت به طبقه سوم برود و در آزمایشگاه همیشه قفل بود. ماهی یک بار یک ژاپنی می آمد و آزمایشگاه را زیر نظر خود لگت تمیز می کرد. خب خانم بگ فکر می کرد لگت آزمایش های علمی خطرناک شیمیایی می کند که نمی خواهد مردم از آنها سر در آورند. او هیچ چیز درباره روابط خانوادگی و ماجراهای کسانی که استخدامش کرده بودند نمی دانست و حدش را آنقدر خوب می دانست که از آنها چیزی نپرسد. در اوت 1923 در یک صبح بارانی آنگونه که او به یاد می آورد یک زن و یک دختر 15 ساله با تعداد زیادی چمدان به خانه آمدند. او آنها را به خانه آورد و زن سراغ آقای لگت را گرفت. خانم بگ دم در آزمایشگاه رفت و او را از آمدن آنها با خبر کرد. لگت پایین آمد. لگت با دیدن آن دو نفر شگفت زده شد. بگ در همه عمرش چنین مرد شگفت زده ای را ندیده بود. رنگ از رخ لگت پرید و بگ فکر کرد الان است که قش کند. او می لرسید. بگ نفهمید لگت و آن زن و دختر به یک دیگر چه گفتند. زیرا به زبانی بیگانه حرف می زدند. گرچه آنها می توانستند انگلیسی را به خوبی صحبت کنند و حتی بهتر از خیلی ها به ویژه گابریل وقتی شروع کرد به نفرین. خانم بگ آنها را ترک کرد و دنبال کار خود رفت. آقای لگت خیلی زود به آشپزخانه رفته و گفته بود که ملاقات کنندگانش خانم دین، خواهر زنش و دختر او هستند. لگت 10 سالی می شد که آنها را ندیده بود و آنها قرار بود آنجا پیش او بمانند. خانم دین بعدها به خانم بگ گفته بود آنها انگلیسی هستند، اما سالها در نیویورک زندگی کردند. خانم بگ از خانم دین که زنی احساساتی و یک کدبانوی واقعی بود خوشش می آمده است. اما گابریل یک وحشی تمام عیار بود. خانم بگ از او بیشتر به عنوان آن دختر گابریل یاد می کرد. با وجود خانواده دین در آنجا و با توانایی کدبانوگری خانم دین، دیگر جایی برای خانم بگ در آنجا نبود. او گفت که آنها خیلی آزاداندیش بودند و به بگ کمک کردند کار جدیدی پیدا کند و دست مزد فوق‌العاده‌ای به او داده بودند. از آن موقع بگ دیگر آنها را ندیده بود، اما اخبار آنها را در ازدواج، مرگ و تولد در روزنامه‌ها تعقیب کرده بود. او فهمیده بود یک هفته بعد از ترک خانه لگت یک جواز ازدواج برای ادگار لگت و آلیس دین صادر شده است.